بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته طیبین طاهرین.
اللهم صل علی
المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. کلام در شرح فقره‌ای از دعای صحیفه بود که امام سجاد علیه السلام در این فقره از دعا پناه برد به خدای تعالی از عذاب برزخ. اون وقت کلام واقع شد در این که عذاب برزخ و عالم برزخ اساساً اصل وجودش چه دلیلی برش هست که عرض کردیم هم آیات شریفه قرآن مجید و هم نصوص متضافر و فوق حد تواتر به صراحه دلالت بر اخبار از این امر دارد و ثبوت برزخ هم اصلی نیست که عقل در مورد آن حکمی داشته باشد بدیهی، لذا یک امر توقیفی است که ما در باره آن باید هم در اصلش، اصل وجودش و هم در کیفیت عذاب برزخ به نصوص مراجعه بکنیم. چند روایت رو که اینها صحیحه و معتبره و موثقه بودن خدمت شما عرض کردیم. یکی از اون روایات صحیحه صفان ابن مهران هست که صدوق نقل کرده، رواه الصدوق عن ابن الولید عن الصفار عن السندی ابن محمد عن صفان ابن یحیی عن صفان ابن مهران، که اینها همه از ثقات مسلم هستند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اقعد رجل من الاخیار فی قبره. خب در روایات فراوان آمده، مخصوصا در خود نهج البلاغه هم اومده که حضرت فرمود وقتی که انسان رو دفن میکنند و عقرباش و خویشاوندان و نزدیکانش بعد از گذاشتن دهد قبر رو ترک میکنند، اونجا نکیر و منکر میان و او را یقعدان علی حقویه، یقعدانه علی حقویه، و این رو می نشونن حق به این دگن خاصره میگن، این قسمت او رو می نشونن و ازش سوال میکنن. حالا اینجا دارد که در این صحیحه دارد که اقعد رجل من الاخیار فی قبره، فقیل برای سوال و سوال نکیر منکر، فقیل له، یعنی ملکی که ازش سوال میکنه اینطور سوال میکنه در کیفیت سوال شب اول قبر، یعنی همون بعد از دفن مقصود هست، انا جالدوک مئت جلدت من عذاب الله، 100 ضربه تازیانه از آتش باید به تو بزنیم. فقال لا اتیقها، میت میگد من طاقت ندارم. فلم یزالو بهی، همینطور اونا میگن، ایشون میگه نه، پایین میان ملائکه تعدادش، حتی انتهو الی جلدت واحدت. فقالو لیس منها بدون، این یک تازیانه رو امر خدای تعالی است باید بزنیم، دیگه قابلیت شفاعت و استشفا و عفو ندارد. قال فبما تجلدونیها، یا بما تجلدونیها، به چه دلیلی مرا میخوان تازیه بزنید یک ضربه رو تازیانه؟ قالو نجلدو، که به تو تازیانه میزنیم، لأنك صليت يوما بغير وضوء، چون یک بار در طول عمرت نماز خوندی و یک نماز رو بدون وضوء خوندی، نه اینکه طرف نمیدونست بدون وضوء هستا، نه، ان علمن که وضوء نداشت از روی سستی و سهلنگاری نماز رو بدون وضوء خونده، اینطور بغیر وضوء. و مررت على ضعيف فلم تنصره، در کوچه جایی میگذشتی به یک نفر داشت یک ظلمی میشد ولی شما به داد اون مظلوم نرسیدی. خب یکی از این مصادیق مهمش این است که یک نفری دارد نهی از منکر میکند به کسی، به یک زن بی حجابی، به یک مرد لایبالی، افراد اشخاص میبینند که اون شخص فاعل منکر اهل معصیت چگونه این شخص رو به باد فحش میبندد و او رو دارد که بد بیرا میگد، آبروی این شخصی که نهایی از منکر هست دارد در باد میره. این اگه از کنارش بگذره بدون اینکه بیاد ازش دفاع بکنه قطعا شامل این خواهد شد. حالا یک مصداقیست الان که خیلی مهمه ولی مصادیق زیاده. قال فجلدوه جلدا جلدوه جلدتا من عذاب الله عز وجل فامتلأ قبره نارا، یک ضربه، اون ضربه ی آتشین هست میزنن و کل قبر پر از آتش خواهد شد. خب این یه مطلب هست که در اینجا الان به نسبت یه حدیث اشکالی به ذهن میرسد، یعنی اشکال مطلبی و از جهت عقلی یا بالاخره به ذهن افراد میرسه که خب اگر چنانچه این عذابی که اون صد ضربه بود این شخص استحقاقش رو داشت، فاعل معصیت استحقاق اون داشت و به اراده پروردگار بود، خب چگونه با التماس شخص این که مستحق عذاب هست این تخفیف پیدا میکنه؟ بالاخره صد ضربه شلاق رکونه میگن جالدوک، او از روی استحقاق این فاعل بود یا نبوده؟ داوود مستحق بوده دیگه، معصیت انجام داده بود که مثلا بدون استحقاق اونا نمیگن ما به شما رو صد ضربه تازیه نمیزنیم که، استحقاق داشته. اگر استحقاق داشته چطور با خواهش خود این اهل معصیت این کم شده تا به یک ضربه رسیده؟ و اگر چنانچه نه استحقاق نداشته، صد ضربه رو همون یه ضربه فقط استحقاق داشته، خب اگه اینجور بود چرا اگه استحقاق نداشت در واقع این چطور از اول میخواستم بهش بزنم؟ عرض میکنم که اینجا میشه جواب داد که این حرف رو به این که خب مؤمنین ابرار و اخیار میتونن شفاعت بکنن، در روایات مستفیضه وارد شده یکی از گروه هایی که میتونن شفاعت بکنن مؤمنین هستن، مؤمنین اخیار، مؤمنین صالح، اینا که همه معصوم که نیستن. بالاخره مقصود حتی علما هم اهل شفاعتن، مؤمنین اهل شفاعتن، اینا کسانی هستن که در نزد خدای تعالی آبرو دارن، ابرار هستن، اما گناهانی هم طبعا داشتن، خدای تعالی اون حسناتی رو که داشتن طبعا گناهان اونها رو معاف کرده با حسنات و بعد از حساب رسی اون حسناتشون غلبه کرده و اینا در حدی از حسنات بودن و در حدی اون سیئاتشون کم بود که صلاحیت برای اینکه شفاعت برای دیگران داشته باشن چی آقا؟ برای اینا ایجاد شده، این قابلیت ایجاد شده. و الا مقصود اون روایات آیا این است که مؤمنینی که اخبار داده این روایات، دلالت دارد این روایات که اینا میتونن شفاعت بکنن از دیگران، آیا اونا معصومن فقط؟ نه، میدونن بخاطر اینکه اون گناهانی هم که داشتن یا توبه کردن یا اینکه حسناتی انجام دادن اون گناهان رو معف کرده و خلاصه نزد خدای تعالی آبرو دارن. حالا این شخص هم همینجور ممکن است که این معصیت رو انجام داده، این معصیت همون استحقاق صد ضربه رو داشت، منتها اگر این مؤمنی حسنات زیادی داشته باشد همونطور که میتونه در حد دیگران شفاعت بکنه در حق دیگران، التماسش به طریق اولا در حق خودش چی هست؟ آقا قبول دیگه، خدا تعالی با خاطر اون حسناتی که داشته. خب اشکال میکنه کسی بکنه، خب ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات اگه داشت خودش این سیئات از بین میبرد دیگه، دیگه نیاز به التماس نیست. جواب این است که نه، حسنات خودش اندازش مختلفه. یه نفر میبینه حسنات یک نفر خیلی زیاده، یه نفر میبینه حسناتش کمه. حسنات یذهبن السیئات، اما اون سیئات چقدر باشند و اون حسنه چقدر باشه. ممکنه این شخص حسنات داشته، خیلی از سیئاتش هم با حسناتش معف شده، اما به اون حدی از حسنات بالا نبود که نیاز به این التماس و این استشفاء چی آقا نداشته باشد. در حدی بود، مسلم خیلی از سیئاتش معف کرده، اما در اون حدی که بخواد تمام سیئاتش معف بکنه چی آقا نبوده. این امر وجدانی است که حسنات اشخاص مختلفه، سیئاتشون هم مختلفه، مثل دو کفه ترازو میمونه. گاهی حسنات به اندازه ایست که دیگه هیچ جایی برای سیئات نمیمونه، اما حسنات گاهی به اندازه ایست که نه، نیاز دارد که شخص از خدای تعالی بخواد که در حق او ترحم بکند. خب حسنات این فرد در حدی بود که خدای تعالی با التماس او، با التجاء او، با درخواست او، البته اون سیئه رو چیکار بکنه آقا؟ تخفیف بده. در حدی نبود که بدون نیاز التماس خودش اون حسنه بخواد اینا رو چیکار بکنه آقا؟ معفو بکنه. اندازش این اندازه نبوده.
این فرقی که مؤمنی که مستحق عقوبته و نهایتا هم یک شلاق خورده، این آیا در این مقام هست که بتونه شفاعت کنه؟ یعنی برای این مبنا
نه، من داشتم تنظیم میکردم. یعنی همون جور که بعضی از مؤمنین با اینکه معصوم نیستن، خودشون هم سیئاتی داشتن و حسناتی، و حسناتشون غالب شده، چطور در حق دیگران میتونن شفاعت بکنن؟ این شخص حسناتش به قدری بود که اگر چنانچه او التماس میکرد، خدا تعالی التماس او رو چی آقا؟ در حق خودش ترتیب اثر چی آقا؟ میداد به برکت اون حسناتی که از او چی شد آقا؟ صادر شده. گریه هایی برای سید و شهدا، عزاداری برای اهل بیت، دست دیگران گرفتن، خلاصه حسناتی داشته که خدای تعالی به برکت اون حسناتش این التماس و این دعای او رو مستجاب می کرده. این منافات ندارد، هیچ مانعی ندارد، میشه. بعد سیه دیگریست، من این رو بخونم، خیلی جالب هست. سیه سلیمان ابن خالد هست که این را حسین ابن سعید احبازی در کتابش از علی ابن نعمان، از ابن مسکان، از سلیمان ابن خالد نقل کرده، که این روایت هم صحیح هست به خاطر اینکه این کتاب حسین ابن سلیمان در دست علامه مجلسی بوده، علامه مجلسی خودش از این کتاب داره نقل میکنه و اصحاب وسائل هم تصریح کرده که این کتاب حسین ابن سعید مثل بقیه مصادر وسائل شیعه از کتب مشهور است. مشهوره. بله. کتاب حسین ابن سعید احوازی از کتب مشهور است. خود صاحب وسائل و علامه مجلسی معاصر هم بودن. هر دو در یک زمان بودن. و مدتی هم صاحب وسائل در اصفهان بود، در نزد علامه مجلسی با هم بودن. منتش بعدن ایشون جدا شد از اصفهان، اومد مشهد و همونجا فوت کردن. وقتی که صاحب وسائل در عهد خودش که همون زمان علامه مجلسی بوده اخبار داده به اینکه این کتاب حسین ابن سعید کتاب مشهوری است، معروفه و تواتر هست بر این، خب دیگه طبعاً دیگه فرق بین ایشون و شیخ بهایی، شیخ صاحب چیز، شیخ العاملی چی آقا نداره. شیخ العاملی اینو داده، شهادت داده، مثل اینکه علامه مجلسی گفته، چون در یک زمان دیگه. مگه میشه یک کتاب در یک زمانی در حد تواتر مشهور باشد، در یک زمان برای علامه مجلسی نباشد؟ همون زمان علامه مجلسی هم در همون عصر چی آقا بوده. فلذا لازم نیست دیگه علامه مجلسی تصریح بکند که این کتاب حسین بن سعید از متواتراته. همون تصریح شیخ حر کافیست برای اینکه اثبات بکند و در سند این که ابن مسکان از ابن نعمان اینا هم از ثقاتن و لذا سلیم بن خالد هم که معلومه. خب اصل روایت اینه برد که علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن سلیم بن خالد قال قلتو سألتو ابو عبدالله علیه السلام اما یلقا صاحب القبر. خب وقتی که شخص رو دفن کردن چه بر سرش میاد؟ در این روایت صحیحه ایشون از امام صادق علیه السلام مثال کرده. فقال علیه السلام ان ملکین یقال لهما منکر و نکیر. منکر به فتح کاف یعنی شخصی که وحشت زاست چهرهش، چون او ملک عذاب هست سوال میکنه. و نکیر هم گفتن باز معنای انکار کننده، از این جهت که خلاصه با این شخص سوال بکنن و اگر چنانچه جواب درستی نداد بر او یکی عذاب وارد میکند، دیگری اگر جواب درستی بدهد بر او ثواب رو ایجاد میکند، روح و رضوان رو ایجاد میکند براش قرار میدهد. منکر رو اینجور گفتن بده در مورد منکر. یعتیان صاحب القبر فیسالانهی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فیقولان. چطوری سوال میکنن؟ اینطوری ما تقول فی هذا الرجل الذي خرج فیکم فیقول الذي خرج فیکم. این شخصی که در میان شما ادعای نبوت کرده، این شخص رو اعتقاد شما چیه نسبت به او؟ فیقول من هو. میگه میگم اون کیه؟ مقصود شما کیه؟ فیقولان الذي كان يقول انه رسول الله. اونی که ادعا میکرد من رسول خدا هستم، اون راجب اون چه اعتقادی داری؟ احق ذلك؟ آیا درسته که او رسول بوده؟ یعنی طوری سوال میکنن که طرف اگر اهل شک باشد مثلا انکار بکند، طوری سوال نمیکنن که مسلم بگیرن رسالت حضرت را. بعد قال حضرت فرمود فان کان من اهل شک، اگر این شک خودش در دنیا اعتقاد جازمی نداشته اهل شک بوده، قال ما ادری نمیدونم، سمعت الناس یقولون مردم میگن که ایشون رسول بوده، فلست ادری احق من ذلك ام کذب. حالا ایشون که نمیدوند که میخواد بر سرش عذابی چیزی بیاد، یعنی خدای تعالی این چنین آگاهی رو بهش نمیداد که اگر بفهمد خب قطعا به دروغ هم شده میگه بوده دیگه، تجربه به خلاف اعتقادش. طوریست که غیر از اعتقاد خودش چیزی نمیتواند بر زبان بیارد. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. نشئه آخرت اینجوره، اینطور نیست که انسان هرچی که ارادش باشد بتونه تکلم بکنه، نه، اونچی که این حق و مطابق اعتقاد درونش هست فقط توان دارد که بر زبان چی آقا بیاره. اینطور طبعا اینجور نیست که او اول آگاه باشه قطعا، چون اونا بهش تهدیدی از اول نمی کنن کردن، در همین روایت داره از اول تهدید نکردن. قال ما ادری. بعد وقتی که گفت نمی دونم فیدربانهی ضربتن یسمعها اهل السماوات و اهل الارض. این ضربه ضربه است که در عالم ملکوت همه اهل سماوات و ارض میشنوند الا المشرکین که اونا سمع و بصرشون کر هست نمیشنوند. و اذا کان متیقنا اگر اهل یقین بود به رسالت فانه لا یفزع. لا یفزع یعنی چی؟ یعنی وحشتی او رو نمیگیره، خیلی راحت میگه لا یفزع، ترس نمیترسه، یعنی با ملک مانوسه. اگر اهل یقین باشد اهل ایمان باشد حالت انس دارد با این ملک، یا لا یفزع. بعد چی میگن؟ فیقول عن رسول الله تسالانی. مقصود شما رسول خداست، یعنی برایش مسلمه دیگه، اعتقادش دیگه، اینطوری میپرسه. فیقولان اتعلم انه رسول الله. دوتا ملک میگن که تو واقعا میدونی یقین داری که اون رسول خدا بوده؟ فیقول اشهد انه رسول الله حقا جاء بالهدى ودين الحق قال فيرى مقعده من الجنه ويفسح له عن قبره او يفسح له عن قبره. اونجا روح و ریان رو با این پاسخ مشاهده میکند. ثم یقولان نوم نومتا ليس فيها حلم. حلم یعنی پریشانی در خواب. حلم رو گفتن ابن اسیر جزری دارد که حلم یعنی خواب شیطانی. گفته که اون خوابی که شیطانی باشد اسمش میگن این غلبه دارد، این استعمال غلبه دارد، استعمال حلم بر خواب شیطانی عبارت ایشون اینه دارد که این عبارت ابن اسیر هست. بعد عبارتش این است که دارد که الحلم به ذم الراء و اللام یعنی رؤیا و فی الحدیث ایشون دارد الرؤیا من الله، الرؤیا من الله لفظ رؤیا به اون منامی گفته میشد که از جانب خدا او در عالم خواب میبیند، خواب هایی که از جانب خداست میبیند بهش گفتن رؤیا. الرؤیا من الله و الحلم من الشیطان، اون خواب هایی که از جانب شیطانه این حلمه. الرؤیا و الحلم عبارتون اما یراه النائم فی نومه من الاشیاء لکن غلبت الرؤیا علی ما یراه من الخیر و الشیء الحسن و غلبت الحلم اما یراه من الشر و القبیح. لذا در زید این روایت دارد که یقولان له نوم نومتا لیس فیها حلم فی اطیب ما یکون النائم، که این روایت صحیحه خب هم اصل عذاب قبر رو تصریح دارد و هم اینکه کیفیت سوال و جواب شب اول یعنی بعد از دفن رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.